أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در آیه 36 به اینجا رسید که آیا اذلال شیطان به یک لغزشی از ناحیه آدم و حوا مسبوق بود یا خیر؟ چون ما گفتیم درباره داستان شیطان و اذلال او و گمراه کردن آدم و حوا توسط، یا به تعبیر دیگر لغزاندن آدم و حوا توسط شیطان، چند مطلب باید مورد بررسی قرار بگیره. سه مطلب رو تا حالا گفتیم. مطلب چهارم این بود که بالاخره ببینیم آیا این لغزشی که از ناحیه ی آدم واقع شد و درخت ممنوع به درخت ممنوع نزدیک شد و از میوه اون خورد، آیا این مسبوق به یک لغزش دیگری بوده یا نه؟ خب ببینید، به طور کلی هر خطایی که از انسان سر میزنه، هر لغزشی که انسان مبتلا به اون میشود، این به هر حال یه زمینه هایی داره و بدون تردید شیطان در اون نقش داره. یعنی وسوسه شیطان است که باعث میشه انسان از کوچکترین لغزش ها تا بزرگترین لغزش ها را مرتکب بشه. منتها بعضی از خطاها و لغزش ها به گونه ای هستند که یک سابقه و پیشینه ای لازم دارند، اما بعضی از خطاها و لغزش ها این چنین نیستند. به عبارت دیگر، یه خطاها و لغزش های مهمی از ناحیه انسان صورت میگیره که این ریشه در رفتار و کردار آدم و انسان در گذشته داره، و الا ما نمیتونیم به طور کلی مثلا بگیم لغزشی از انسان سر میزند که شیطان درش دخیل نیست. این امکان نداره. وقت اینجا ما حالا ببینید، در قرآن هم تقریبا هر دو نوع فریب شیطان و اذلال شیطان ذکر شده. یه جایی فریب شیطان معلول یا مسبوق به لغزش های قبلی و پیشینه، یه جا نه، در واقع کاری را که انسان انجام میدهد موجب حصول یک آثاری در آینده دانسته. فرق نمیکنه، عرض کردم در هر حال شیطان است که دسیسه میچینه و وسوسه میکنه و باعث لغزش انسان میشه. منتها بعضی کارها گفتم جنبه مقدمیت داره برای لغزش های بزرگتر و خطاهای جبران ناپذیرتر. مثلا ببینید، در مورد جنگ احد در قرآن یه آیه ای نازل شده که بر طبق اون آیه اتفاقی که افتاد به دلیل ارتکاب بعضی از گناهان از ناحیه اونها بود. ببینید آیه 155 سوره آل عمران، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، یعنی میخواد بگوید که اون چه باعث استزلال شیطان و لغزاندن شیطان بعضی را شد این بود که اینا یک گناهانی رو در گذشته مرتکب شده بودن، چون اون گناهان رو مرتکب شده بودن باعث شد که یک گروهی پشت بکنند به دشمن و عرض به حضور شما اون حوادث و اون داستان ها پیش بیاد. پس این استزلال شیطان و لغزاندن شیطان به واسطه بعضی از اعمالی بود و گناهانی بود که اینها مرتکب شده بودند. اما از اون ور خداوند متعال گاهی می‌فرماید بعضی کارها را نکنید که باعث شود شیطان شما را بعداً بلغزاند. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد فتذل قدم بعد ثبوتها. میگه قسم ها و سوگند ها را وسیله درآمد خود قرار ندهید، چون ممکن است این کار باعث بشه بعد از آن که ثابت قدم بودید گرفتار لغزش بشید. فتزل قدمون بعد ثبوته ها. ببینید قسم خوردن برای کسب درآمد میگه این باعث میشه که لغزش پیدا بشه بعدن. خب خود همین قسم خوردن برای کسب درآمد اینم خودش بالاخره لغزش دیگه. یعنی اگر کسی این کارو بکنه اینم به هر حال با وسوسه شیطان کرده، در حالی که این کار ممنوعه. پس هر کاری که هر به اصطلاح لغزش ولو کوچک، هر گناهی که از انسان سر بزنه بدون تردید این با وسوسه و دسیسه ابلیس و شیطانه. منتها عرض کردم برخی لغزش ها مقدمه لغزش های بزرگ میشند، کم کم او را به اون سمت میبرند، زمینه فراهم میکنند، بستر ایجاد میکنند. بعضی لغزش ها بعد از بعضی از به اصطلاح لغزش ها و کارهایی که انسان گرفتار اون میشه و عواقبش دامن او رو میگیره، این به خاطر رفتارهای خود انسانه. حالا برای این اساس با توجه به این مقدمه‌ای که ما عرض کردیم در مورد داستان آدم و حوا و لغزاندن و اذلال شیطان اون دورا، این بحث و این سوال مطرحه که آیا کاری که شیطان در اونجا کرد به اصطلاح و آدم را لغزاند و او با نهی خداوند مخالفت کرد و به شجره نزدیک شد و از میوه اون خورد، آیا این مسبوق به یک لغزش دیگری از آدم بوده؟ به عبارت دیگر زمینه ای وجود داشته که این اتفاق افتاده، یا این اولین لغزش بود؟ اصلا قبل از اون چنین چیزی پیش نیامده بود، هیچ لغزشی از ناحیه آدم صورت نگرفته بود. این اولی بود که قهرن ملاحظه فرمودید اون آثار و عواقب را هم به دنبال داشت. این یه بحثی است که در این مقام خوبه بهش توجه بشه و برخی از مفسرین به اون پرداختند. عنایت فرمودید برخی از مفسرین بر اساس برخی روایات تأکید میکنند که یک زمینه‌هایی بوده که باعث شد شیطان این اضلال رو هم انجام بده. دو سه تا نمونه من عرض میکنم. ببینید در یکی از تفاسیر گفته شده که وقتی آدم به بهشت وارد شد و اون چنان مورد تکریم قرار گرفت، ناگهان آرزویی کرد. اون آرزو این بود که ای کاش این مقام و این منزلت و این موقعیت جاودانه بود و زائل نمی شد، از بین نمی رفت. نفس این آرزو و خطور این مسئله به ذهن آدم باعث شد شیطان غنیمت بشمره این آرزو را و از همین منزه از همین منفذ وارد شد و شیطان و آدم و حوا را اذلال کرد. ببینید اون آرزو باعث شد شیطان این، پس در حقیقت میخواد بگه این لغزش مسبوق به یه آرزو از ناحیه خود آدمه. حالا البته خود اون آرزو هم اگر در ذهن آدم شکل گرفته، خود اون هم وسوسه شیطانه. ممکنه بگیم آرزو لغزش نبود، وسوسه بود. ولی خب چرا بگیم اینجوری؟ خدا آرزو، اینکه یک کسی مثل آدم چنین آرزویی بکنه یعنی لغزیده، منتها لغزشش خفیفتر از مخالفت عملی است. فرق نمیکنه، یه وقت مخالفت عملی است، یه وقت مخالفت ذهنی است. بالاخره نفس چنین آرزویی ممکن بود بالاخره برای او یک لغزش محسوب بشه. ولی خب این حالا واقعش اینه که ما دلیلی نداریم برای اینکه همچین آرزویی در ذهن آدم شکل گرفته. بله اگه روایت معتبری داشتیم که این رو بیان میکرد بحثی نبود، ولی خب چنین روایتی وجود نداره. یا مثلا ببینید برخی گفتند که علت لغزش آدم این بود که شیطان یعنی ابلیس در برابر آدم گریه کرد و وقتی آدم از او سوال کرد چرا، اونو من آدرس اون چیزو گفتم، اون احتمال اولو، جامع البیان جلد 1 صفحه 274. در بعضی از تفاسیر این اومده، یعنی این را بستر و زمینه لغزاندن آدم توسط شیطان ذکر کرده و اون که ابلیس آمد گریه کرد نزد آدم و آدم از او پرسید چرا گریه میکنی؟ گفت خب من هرچی نگاه میکنم میبینم که خیلی حیفه که این نعمت از شما گرفته بشه، شما بمیرید. بعد وقتی آدم را وسوسه کرد و این دغدغه رو در او ایجاد کرد، اونگاه گفتش که میخوای من شما را به سوی درخت جاودانگی راهنمایی کنم؟ هل ادلک علی شجره الخلد؟ اونگاه باعث شد که شیطان بلغزه و به اون درخت نزدیک بشه و از اون بخوره. خب ببینید، اینم در کشف الاسرار جلد یک صفحه 149 ذکر شد. حالا ببینید، اینم باز واقعا روایت و دلیل معتبری اون رو تأیید نمی کنه. این عرض به حضور شما. یا مثلا فرض بفرمایید در همون جامع البیان یک احتمال دیگری را ذکر کرده در این مقام، و اون این که حوا آدم رو مست کرد و اون وقت اون رو برد به سمت درخت ممنوعه و او هم از اون درخت در حالت مستی خورد. جامع البیان جلد یک صفحه 275. خب این عرض به حضور شما حرفی است که اساس نداره و اصلا با مبانی فکری و دینی ما هم سازگار نیست. حالا اینا در واقعا روایاتی است که همه محل اشکاله. خب با این همه آدم ببینه برخی از مفسرین، از مفسرین بزرگ در صدد توجیه برآمدند. مثلا همینجا فخر رازی در مقام توجیه این بیان و این احتمال میگه بله، در بهشت خمر نبود، ولی این که ما میبینیم سخن از خمر به میان آمده، این خمر بهشتی یه تفاوتی داره با خمر غیر بهشتی، و اون اینه که این سکرآور نیست. خمر بهشتی مسون از اثرات سوء سکره، مستی میاره ولی مستی مثلا سوء نیست. این حالا توجیهی است که در تفسیر فخر رازی آمده، تفسیر کبیر جلد 2 صفحه 15. عرض به حضور شما، باز ما اگر بخوایم از این موارد و نمونه ها ذکر بکنیم کم نیستن. بخوام اینو توجه بفرمایید که ببینید بالاخره این نمونه ها، این 3-4 به اصطلاح توجیه یا بستری که برای زمینه های لغزش آدم ذکر کردن، اینا واقعا دلیلی برش نیست. روایاتی هم که بعضن اینها رو بیان گرفته و مورد استناد این مفسرین واقع شده، این روایات روایت معتبری نیست و باید توجه داشته باشیم که لزومی نداره ما برای این لغزش آدم حتما یک بستر و زمینه ای از قبل فراهم بکنیم. ببینید، درست لغزش بزرگی بود و آثار و عواقب سوئی داشت که بالاخره باعث هبوط آدم و حوا شد، این بحثی درش نیست، ولی عرض ما اینه که چه اشکالی داره این لغزش، لغزش ابتدایی بوده، چه اشکالی داره که آدم برای اولین بار آدم را شیطان برای اولین بار آدم را لغزانده، یعنی همونجا بدون هیچ سابقه‌ای، بدون هیچ زمینه‌ای او را وسوسه کرد و لغزاند. به چه دلیل ما دنبال این باشیم که یک زمینه‌هایی از قبل فراهم شده و یه لغزشی پیشین بوده و باعث این شده؟ ببینید، به طور کلی هر کاری که انسان انجام میدهد، چه عمل صالح باشه چه عمل طالح، این بدون ابزار، بدون مقدمه، بدون فراهم شدن زمینه ها که ممکن نیست. طبیعتا وقتی شیطان میخواد کسی را وسوسه بکنه، او از یک راههایی و طرقی وارد میشه. حالا ما اینو در آینده اشاره خواهیم کرد که چگونه شیطان وارد شد و توانست اثر بگذاره. نقشه و توطئه شیطان برای اضلال آدم و حوا چه بود؟ اینو بعد عرض میکنیم، ولی فعلا عنایت داشته باشید که ببینید ما میخواییم اینو بگیم آدم لزوماً گرفتار لغزش پیشین نبوده که حالا الان این لغزش از او سر زده، و این منافاتی با این نداره که دسیسه چینی بکنه برای همین لغزش ابتدایی. شیطان توطئه بکنه و دسیسه چینی بکنه برای همین لغزش ابتدایی، بالاخره این یه دفعه بدون مقدمه که این تصرفاتی در ذهن آدم ممکنه ایجاد بکنم، طور که به طور متعارف در مورد ما انسان ها هم همینطوره. شیطان در یعنی در همه اکثر موارد اونقدر منفور نزد انسان ها که هیچ کس با علم به این که این شیطانه و دعوت شیطانه و این زشتی را درک میکنه، دعوت او رو پاسخ نمیده. پاسخ انسان، پاسخ مثبت انسان به دعوت و وسوسه شیطان، با اینکه میداند شیطان است، با اینکه میداند او در صدد فریبه، اما به خاطر غفلت و جلوه دادن زشت ها به عنوان زیبا انسان رو جذب میکنه و انسان گرفتار میشه. پس لغزش آدم در اون مقام ضرورتی نداره و لزومی نداره که مسبوق به یک لغزش پیشین از ناحیه آدم بوده و این در واقع اثر وضعی اون محسوب بشه. نه، این لغزش ابتدایی بوده، منتها قطعاً با وسوسه و عرض به حضور شما زمین چین و دسیسه ابلیس این اتفاق افتاده. اینم عرض به حضور شما یک مطلب. مطلب بعدی یعنی میشه مطلب پنجم. مطلب پنجم در سلسله مطالبی که درباره اضلال شیطان ما ذکر کردیم، یعنی گفتیم ذکر میکنیم، این است که خب این لغزش چگونه اتفاق افتاد، چگونه شیطان آدم را فریب داد و وسوسه کرد، اساساً وسوسه شیطان چگونه است، چگونه شیطان آدم ها رو و انسان ها رو فریب میده، و برای خصوص آدم و حوا از چه مسیر و طریقی وارد شد، که در واقع این میشه مؤثرترین و کاراترین روش شیطان برای فریب آدمی. این مطلب پنجم. اینو دیگه حالا میخواد بذاریم برای فردا انشالله. درسته آقای مسعودی؟ شما که انقدر هی میگید این زیاده و طول میکشه، حالا امروز بله؟ چون من امروزم باز جلسه ای دارم، باید زودتر برم برسم. بله؟ گفتید بهشون؟ بسیار خوب. استاد
برشد این که فرمودید آیه قرآن فرمان که این گناهان اهل آباد باعث شد که این لغزش
اجازه بدید بله
صورت بگیره، یعنی بعد از اسلامشون تا روز احد گناهانی انجام داده بودن؟
بله بله.
قبل از اسلامشون؟
نه نه، اون که الاسلام یجب ما قبله که اونو میپوشونه، بعد از اون، چون میگه فتزل قدمون بعد ثبوتها، یعنی بعد از اسلام آوردن و ثابت قدم شدن به خاطر اون گناهان گرفتار این لغزش ها شدن. الحمدلله رب العالمین.